آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان عزیزم سلام. ابتدای آذر ماه 94 گفتگوی ما را از تماشاخانه پندار خواهید شنید. نمایش گود برداری و هما شیرازی کارگردان.
منم سلام عرض میکنم تک تک این خانواده بزرگ.
خانم شیرازی عزیز از انتخاب این نمایشنامه بفرمایید. نمایشنامه‌ای که به قلم جناب خاتمی هست و در چهارمین جشنواره تئاتر شهر درگزیده بهترین نمایشنامه شده.
خب ما این کار در واقع از گروه شروع شد. شکل‌گیری گروه ما از سال پیش انجام شد که در واقع نویسنده‌مون ثابت بود، سید رضا خاتمی. ما کار ایشون رو بردیم توی جشنواره شهر پارسال. من توی پارسالی بازی میکردم. توی پارسال نتونستیم چیزی ببریم چون یک مقدار از لحاظ اجرایی احساس کردم مشکل داشتیم. یعنی یک ایده‌ای به ذهنمون رسید در شب آخر که اصلا مناسب نبود. امسال شرکت کردیم، کارگردانی رو به عهده گرفتم چون احساس کردم که این متن و این کار میتونه قطعا جایزه ببره. با همون بازیگر قبلی پارسال و یک کس دیگه که به گروهمون اضافه شد، خانم سود فارانی، این کار رو بردیم و خدا رو شکر جایزه رو گرفت. در واقع انتخاب متن به خاطر نویسنده گروه بود.
خانم شیرازی عزیز، نمایشنامه شما از همسانسازی و یکسانسازی شاید صحبت بکنه، شاید از اینکه تغییر میخواد صحبت بکنه، شاید از یک تفاوت میان اقلیت و اکثریت میخواد صحبت بکنه. علی حال کثرت تعبیرهای مختلفی میشه از نمایشنامه داشت. چقدر این نمایشنامه به دنیای امروز ما نزدیک هست و اساسا خانم شیرازی چه اتفاقی رو در این نمایشنامه دید که کارگردانی این اثر رو به عهده گرفت؟
نزدیکیش به دنیای ما برمیگرده به دکور صحنه ما. ما توی دکور صحنه‌مون یک عالم کارتون خالی داریم. این کارتون خالی نماد تمام انباری‌های خونه ماست که پر از کارتون‌های خالی که در واقع جنس‌هایی که خریده و کارتون‌هاشو نگه داشتیم. یک مقدار نمایشنامه می‌خواد اشاره کنه به مصرف‌گرایی. و همینطور توی متنم اشاره داریم که چرا تلویزیون بزرگتر نمیشه که بریم تلویزیون بزرگتر بخریم. در واقع اولین چیزی که شاید بخواد نشون بده قبل از اقلیت ها و اکثریت ها بحث مصرف‌گرایی که امروز توی دنیای ما خیلی زیاده و اصلا یک جور در واقع ارزشه. یعنی شما چیز بزرگتر بهتر داشته باشی قطعا برای شما ارزش محسوب میشه توی جامعه. و خب قشر تئاتری شاید قشریه که یک مقدار این چیزها باید براش دغدغه باشه که چرا باید چیزهایی که گرونه، چیزهایی که بزرگتر ارزش باشه. یکی این. بعد دوم چیزی که نمایش نامه میخواد نشون بده همون بحثی که شما گفتین، آره، بحث اقلیت ها و اکثریت هایی که خب باز اینم هست، یعنی تو تمام جوامع هست. ما نمیخوام بگیم ایران امروز، همه جای دنیا رأی با اکثریت، واسه همینه که اصلا دموکراسی معنی پیدا میکنه، شما رأی میدی. و این اقلیت یهو میره توی محدودیت، یهو میره توی در واقع تعینا، براش مشکل ایجاد میشه به مرور زمان وقتی میخواد یک زندگی عادی داشته باشه و اون اکثریت همه جا هستن و نمیذار. آره، فکر میکنم نه تنها ایران و چه بسا داریم یه جورایی دنیا رو نشون میدیم توی این سالن کوچیک نمایشمون.
حالا پیش از اینکه وارد بحث شیوه اجرایی و اینها بشیم، با توجه به فرمایشاتتون من احساس بکنم که یک نگاهی میشه داشت به فنگشویی، یعنی در این نمایش نگاهی شده به فنگشویی.
از چه لحاظ داریم؟ از این لحاظ که باید چیزهایی که انرژی های بدتری دارن رو بریزیم. قصد ما نبوده، ولی خب هنر یعنی این، یعنی شما یک چیزی میسازی و مخاطب هر جور که دوست داره میتونه برداشت کنه و آدم ها دوست دارن اون چیزی که بهشون حس بهتری میده برداشت کنن. آره، شما میتونین همچین برداشتی هم هیچ ایرادی از لحاظ ما نداره.
خدمت شما عرضم، از شیوه اجرایتون برای شنوندگانم بفرمایید، از نوع کارگردانی که در چهارمین جشنواره تئاتر شهر تقدیر شده ازش.
خب ما تئاتر رو از دانشگاه الزهرا شروع کردیم، از اونجا یاد گرفتیم تئاتر داره به سمتی میره که ایده تا اجرا باشه. من یک مقدار خب از چیزهایی که یاد گرفته بودم استفاده کردم و به بچه ها اجازه دادم با دست باز اتود بزنن. چون متن داشتیم، متن کامل بود، نیازی نبود که زیاد بخوایم تمرین های سنگین داشته باشیم که آی اینجای کار در اومده یا در نیومده. بعد کاملا هم میخواستم اجرا رئال باشه، یعنی یک خانواده یا داره نشون میده، چون داریم و میبینیم همچین چیزها هست. اومدم حالا این اجرای رئال رو یک مقدار با دکور، لباس‌ها و اکت‌های مینیمال قاطی کردم، یعنی بازیگر من برام مهم نبود که توی صحنه بخواد یک بدنی از خودش نشون بده که مثلا بگن وای چه بازی، نه، بیشتر برای من بیان مهم بود، چون دیالوگ‌ها مهمه و اگه متن درست شنیده نشه اون چیزی که باید در واقع انجام نشده توی تئاتر من. ما اومدیم روی نحوه صحیح آکسون گذاری ها و دیالوگ ها و اینجور چیزها بیشتر کار کردیم، یعنی ما بیشتر متن خونی داشتیم تا تمرین. و یک مقدارم چون من خودم رشتم تربیت بدنیه، از اون لحاظ که میتونم بدن رو میشناسم، آناتومی رو میشناسم، میفهمیدم کجاها ممکنه کاملا چشم خسته بشه، کجاها نه اندازه هست کافیه. واسه همین شد یه همچین اجرایی که به نظر خودم الان بعد از یک هفته اجرا کاملا شست و رفته در اومده و به نظر من درسته، اونجایی که باید بازیگر باشه، اونجایی که باید راه بره یا اونجایی که باید بشینه.
ما در شیوه اجرایی میخوام بنام چقدر به نمایشنامه برمیگرده و چقدر به شیوه و نگاه شما. دو شخصیت رو میبینیم که همسان هستند و همجنس هستند و پوزیشن ها و موقعیت هاشون فرق میکنه در حالت های مختلف و در قاب های مختلف. از این اتفاق و از این ایده برای شنوندگان ما بفرمید.
اصولا یه موقع های اتفاق میفته توی هنر که شما از قصد کاری انجام نمیدی، ولی وقتی که انجام میدی میبینی چه فیدبک های فوق العاده ای دریافت کردی که وای چقدر. در واقع انتخاب این که دو تا خانوم دارن نقش زن و مرد رو ایفا میکنن از اینجا اومد که ما بازیگر مرد نداشتیم. چون بازیگر مرد نداشتیم آوردیم دو تا زن آوردیم و بعد تو یک سری جاها اومدیم زن و مرد رو عوض کردیم که بخوایم بگیم. بعد تو ذهن خودمون این اومد که چقدر خوب جنسیت میتونه اصلا اهمیت نداشته باشه توی بحث اقلیت ها، توی بحث مصرفگرایی اصلا مهم نیست و این میتونه یه برداشته باشه که مثلا اگر یک آقا میاد میبینه اصلا بهش بر نخوره ای چرا داره همچین حرفی رو به من میزنه. این از اینجا اومد و به نظر من اتفاق خیلی درستی بود و خوشحالم. شاید اون موقع خیلی هرس می‌خوردم که چرا بازیگر نمیتونم یک مرد انتخاب کنم، ولی الان خیلی راضیم که دو تا خانم دارن و این تفکیک جنسیت ایجاد نشد.
خب طراح لباس و صحنه این اثر هم خودتون هستین، پیشتر هم اشاره کردین به این نکته و راجع به طراحی صحنه اندکی صحبت کرد، اما از نوع رنگ ها و چینش رنگ ها چه در لباس بازیگران و چه در صحنه ای که چیدید برای شنوندگان رو بگید. رنگ هایی که سرد هستن، بیرو هستن و در مقابل اون رنگ های لباس بازیگران هست که زنده هستن.
خب عصر جدید عصر بیروحیه، یعنی دنیای پیشرفته دنیاییه که روح توش کمه، رنگ توش کمه و باز هم این یک مقدار اتفاقی شد برای اینکه کارتون میخواستیم، یعنی من دلم خواست کارتون توی صحنه حتما باشه. خب چه رنگی خاکیه این رنگش و صحنه چیدمانش اصلا چیدمان منظمی نیست، یعنی ممکنه شما امشب اینطوری دیدیم پس فردا دو تا کارتون دیگه بره اونور سه تا، اینطوری نیستش که، نه حتما فقط باید فضای صحنه با کارتون پر بشه. از اون طرف ما توی جشنواره با همچین لباسای اجرا نرفتیم، لباسای ما سفید رنگ بود. بعد من وقتی اجرا دیدم دیدم نه این خیلی خالیه، این یه چیزی کم داره، واسه همین یه ذره خواستم رنگ زنده تر وارد قضیه کنم. لباس ها 5-6 روزه که عوض شده، سریعا دوخته شد و آره آدم هایی که حرف میزنن، آدم هایی که زندن راه میرن احتیاج دارن این زنده بودنشون به رنگ های دیگه هم نشون داده بشه و این فضای سرد محیط گرفته بشه توسط لباس اینها.
واقعا شما اینقدر اعتقاد دارید که دنیا به همین سردیه؟
دنیای من نه، ولی دنیای عصر جدید داره به همین سردی پیش میره. آره
حالا ما اگه بخوایم بود روانشناختی این قضیه رو بهش نگاه بکنیم و از نگاه روانشناسانه چقدر واقعا این کثرت نظرها و تقلیدگرایی، دنبال روی در جامعه ما رواج پیدا کرده، مخصوصا میان جوانها و حالا سنین پایین، که بی هدف فقط مقلد یک گروهی میشند که شاید حتی خودشون ندونن اهداف اون گروه چی.
خب اینو فکر میکنم یک سوال واضحیه، جوابش هم خیلی زیاده، جوابش 90% بچه های ماست. چون من خودم دبیرم، توی دبیرستان کار میکنم، بچه ها رو دارم میبینم. بچه ها نمیخونن، بچه ها فیلم نمیبینن، بچه ها موزیک گوش نمیدن، بچه ها فقط گوشی دستشونه و تو فضای مجازی میچرخن و هر چیزی که اون ور آب ها اتفاق میفته چیز درستیه، چیز بهتریه. و این خب واقعا همینطوره، داریم متاسفانه به سمتی پیش میریم که مایی که در واقع شعار میدیم فرهنگ ایرانی، هیچی دیگه از فرهنگمون نمونده، همه چیز شده تقلید اروپا یا آمریکا یا برندهای مختلف. و این خب بدیه شاید تربیت ما هست دیگه، نسل من نمیتونه بچهشو تربیت کنه، نمیتونه بچهشو کنترل کنه. میخوام یه گریز شاید خیلی بی ربطی بزنم که مثال میزنم که برفرض چرا نمیرین فیلم ببینید با بچهاتون، چرا نمیرین تئاتر ببینید با بچهاتون، و میگن که اولا وقتش نیست به خاطر شرط اقتصادی که باید هر دو طرف کار کنن، دوما هزینه زیاده. میخوام گریز بزنم به قیمت بلیتمون که برای من خیلی مهمه، میشه با 5,000 تومنم تئاتر رو دید که ممکنه یک سری افکار کهنه رو تخریب کنه، ممکنه کمک کنه یک سری افکار جدید رشد کنه. صرفا واسه این که هزینه نیست، پولش نیست، بهانه نتراشید. نه، شاید بگردیم بشه یک سینمایی رو پیدا کرد که قیمت بلیتش ارزونه، یک کافه رو پیدا کرد، یک کتابخونه رو پیدا کرد که تخفیف خورده، قیمت ها اومده پایین تر. تقصیر ما هست، تقصیر من مادریه که پدریه که تربیت هم درست نبوده و بچه نمیدونه و میره سمت تقلید کردن.
حالا اگه ما نگاه بکنیم، خب زندگی ما بخشی عجین شده با دنیای مجازی، خب اینو باید چیکارش بکنیم؟ ما واقعیتش اینه که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی و از لحاظ دنیای امروز وابسته شدیم به تکنولوژی، همونطور که در نمایش شما اشاره میکنید به تلویزیونی که حالا یک بخشی از اون تکنولوژی هست. خب این رو باید چیکارش بکنیم؟
من نمیگم تکنولوژی بده اصلا به هیچ، من نمیخوام بگم گروه های مثلا اینترنتی نادرسته یا نه، حرف من این نیست. من اگر ببینین، اول از همه توی یک جامعه همه چیز از فرد شروع میشه، از فرد بخوایم بریم بالاتر خانواده است. من بچه‌ای دارم که باید تربیت بشه، حالا من نمیدونم اصلا چرا بحثمون رفت سمت اینجور چیزا. این بچه اگر بخواد تربیت بشه، خانواده مسئولیت تربیتش، یعنی پدر و مادر. حالا ما با یک فضایی مواجه هستیم که عنوان داریم، یعنی اذعان داریم به این حرف که ما جامعهمون دچار جنگ نرمه، یعنی چه بسا فضای مجازی داره تخریب میکنه خانواده های ایرانیو. خب من اگر به عنوان پدر و مادر یک برنامه درستی برای تربیت بچه‌ام داشته باشم، از این لحاظ که بچه توی خونه احساس امنیت کنه، برفرض توی اتاقش اون ممن تنهایی و اینهاش جای امنی براش نباشه، نه بیا توی حال بشینه با من صحبت کنه، من اگه یک هم صحبت خوبی باشم، اگر پدرش آدمی باشه که دستشو بگیره و 4 تا جا ببرتش، یعنی من اگر همین وقت ساده ای که برفرض سر کارهای خیلی جزئی میذاریم صرف این بچه بشه، فضای مجازی دیگه نباید منو بترسونه که آی بچه من داره کجا میره و چرا مثلا یهو بچه اخلاقش عوض شده، رفتارش عوض شده، چرا دوستاش براش شدن اولویت، چرا خانواده. فقط تربیت منه، من باید وقت بذارم و بچه رو به خونه دلگرم کنم. این دلگرمی الان از بین رفته، بس شاید هم به خاطر مسائل اقتصادی. خب حق دارم، پول نیست.
در نمایش نامه و در نمایش شما اتفاقا به همین نکته بخشی اشاره میشه، نسل جدید نیاز به تغییر داره و نسل بزرگتر و نسل قدیم از تغییر میترسه و شاید میخواد که نسل جدید دنبال روی کورکورانه نسل قدیم باشه. این رو چگونه ارزیابی میکنه و جایگاهش در نمایش شما کجاست؟
الان برای این دهه من فکر میکنم این حرف جواب نمیده. شاید برای دهه 60 65 به بالا جواب بده. ولی الان چون من دارم میبینم مثلا مادر بچه‌ای که میاد توی مدرسه این خود بچه است، نمیشه گفتش که نه مامان میترسه، که آی نه پوششش این بچه است، رفتارش این همون بچه است. الان بچه‌های دهه 80 بچه‌ای هستن که مادرهاشون دهه 60 ان و الان دهه 60 ها از اون خانواده سنتی بریدن، الان دهه 60 ها شدن اون تقلیدگری که اون اتفاق بده فکر میکنم از یه نسل قبل افتاده. نه موافق نیستم.
در نمایش شما اشاره میکنید به همین مسئله و ما چیزی داریم که بزرگترها در نمایش شما پدر، مادر و خانواده داره اشاره میکنه به اینکه نه شما باید مثل ما تصمیم بگیرید، اگر مثل ما باشید درستید، و در کنار اون شخصیت دیگری هست که نمیخواد مثل بزرگترهاش باشه و میخواد جور دیگری رفتار بکنه که مورد شماتت قرار میگیره.
ببینید من فکر میکنم سه نسلی ما، نسل قبل از انقلاب، نسل بعد از انقلاب، نسل ما مثلا بگیم 60-70 به بالا. خب قبل از انقلاب نسلیه که سنتیه، بعد از انقلاب نسلیه که دچار یه مقدار تزلزل شده، یعنی یه سریاشون سنتی باقی موندن و یه سریاشون کنده شدن کاملا از خانواده سنتی و الان نسل من مونده، یعنی بین این ور و بین اون ور، یعنی پدر بزرگی یک جوره ولی پدر یک جوره دیگه است، یا برفرض دختر خاله یک جوره، خانواده من یک جوره دیگه است. آره من اشاره داره کارم، یعنی نمایشی که نوشته شده، به اینکه خانواده ها شاید ما فضای خونمون فضای سنتی ایرانی نباشه، ولی خب اون تفکر هست، تفکر سر یک نسل و دو نسل عوض نمیشه. من اگه فضای خونم اروپایی کنم به این معنی نیستش که خودم رو مجاب کردم که تو زندگی بچم دخالت نکنم، نه من فضای خونم کاملا غربیه ولی باید یک سری دخالت ها داشته باشم. و داریم به این اشاره میکنیم که خانواده همچنان سنتی مونده و میگه پدرم، یعنی پدره در واقع زنگ میزنه میگه چرا، اشاره میکنه خانواده مدام زنگ میزنن چرا تلویزیونتون کوچیک نمیشه. خب این دخالت ها هنوز از تربیت غلط ما برداشته نشده، در واقع داریم این دخالته رو میگیم تا بخوایم وابستگی دختر به پدر رو بگیم.
بسیار عالی، بحث خیلی بحث ریشه‌ای است و بخوایم صحبت بکنیم حالا حالاها باید راجع به این مسئله با هم دیگه گپ و گفت داشته باشیم. برای سوال پایانی، گروه تئاتر چروک و هما شیرازی آیندهش رو چگونه میبینه و اساسا آینده تئاتر رو تا کجا میخواد پیش ببره؟ کجای تئاتر ایران قرار بگیره؟
علاقه اصلی من نویسندگیه و اگه این کار رو قبول کردم به خاطر گروهه. من دلم خواد بعد از این کار هر جوری که شده کار قبلیمونو که کار مسواکمندان بود توی جشنواره پارسال اجرا بریم، چون به نظرم کار واقعا درستی بود. حالا درست شیوه اجرایی ما غلط بود ولی کار درستی بود. اگر این کار رو اجرا برم فعلا شاید چیز دیگه ای توی ذهنم نباشه. ما الان یک جورایی دلمون میخواد این کار به جشنواره فجرم راه پیدا کنه، در واقع داره فیلمش فرستاده میشه. امیدواریم به فجر هم، امیدواریم همینطور که امسال به شهر امیدوار بودیم و جایزه رو گرفتیم، من فعلا به فجر هم امیدوارم. توکل به خدا.
برای سخن پایانی با شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیبال اگر صحبتی دارید بفرمایید.
نمیدونم حرفی که میخوام بزنم درسته یا نه، میخوام نقد کنم. آقای خاتمی برگشت گفتش که ما اگر بتونیم چند نفر که توی تیوال پیام میذارن و جذب کنیم میتونیم تئاتر پرفروشی داشته باشیم. خب چون نمایش من داره به همین آدمهای غیر از این چند نفر اشاره میکنه که چرا باید شما پیام اون سه نفر رو ببینی و بگی آها تئاتر خوبه و بلند شی بیای تئاتر رو ببینی، چرا تو نباید خودت جز اون گروه باشی بشی چهارمین نفر؟ این تقلیده رو دیگه از جامعه تئاتر نباید انتظار داشت. یعنی ما احساس میکنیم تئاتری که دغدغه بنده و آدمی که میاد تئاتر میبینه متفکره، خب دیگه این حرفای حاشیه‌ای نباید براش باشه. یه ذره یه جور دیگه نگاه کنیم، چشما رو باید شست دیگه، واقعا یه جور دیگه نگاه کنیم، خودمون بشیم یه جور دیگه.
از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه ما یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی که من رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشم، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.